الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله سيد الله العالمين والعاصم الصفا محمد
الله
صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما مريدة الله في العزيز عرض سلام و احترام دارم و دیدن عزیزی که این سرکزی رو از دیگر حضرت عزیزی قربان میکنه حالا که با سعادت و سعادت و مسرور کلمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم و انشاءالله که همه ما از عنایات اهل بیت طاهرین علیهم السلام خصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها بهره مند بشیم و پیشاپیش هم 33 سالگرد ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تسلیت عرض می‌کنم. خب چون در آستانه سالگرد 33 سالگرد ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه هستیم، نشست علمی حکمرانی و سیاست گذاری از دیدگاه امام خمینی از سوی گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود و امشب در این نشست علمی در خدمت دو نفر از اساتید و کارشناسان بزرگوار حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر نوروزی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر لکسایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی هست. بحث حکمرانی و سیاست گذاری از مباحث مورد توجه در بحث فلسفه سیاسی است، گرچه شاید برخی ها این بحث رو به اندیشه غربی مدار نسبت بدن، اما در این اندیشمندان فلسفه سیاسی شخصیت هایی همچون فارابی، خواجه نصیر و دیگران این بحث از یک پیشینه خوبی برخوردار بوده. مضافاً به این که در معاصرین هم حضرت امام رحمت الله علیه و دیگران هم به این بحث پرداختن. برای اینکه از فرصت هم بهتر استفاده کنیم و یه مقدار ابعاد مختلف بحث هم بهتر باز بشه، انشاءالله از محضر کارشناسان بزرگوار درخواست میکنیم اولا که نسبت به مفهوم حکمرانی و تبیین اون و تعریف اون نظر خود رو بیان بفرمایند و بعد از اون برسیم به بحث شاخصه حکمرانی و سیاست گذاری از دیدگاه امام خمینی. شما دکتر نوروزی اگر موافق باشی از محضر شما انشاءالله استفاده کنیم.
خواهش میکنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب من هم تبریک عرض می کنم میلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه را سلام الله علیها را و گرامی می داریم یاد و خاطره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را و عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که این بحث را تحقیق میکنند و محضر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر لکسایی و جناب آقای خراسانی که مدیریت اجرایی این بحث را بر عهده دارند. یکی از مسائل مهم در حوزه اندیشه سیاسی بحث حکمرانی و سیاست گذاری هست که از دیرباز این مسئله مطرح بوده، هرچند ممکنه اصطلاح حکمرانی یا سیاست گذاری یکی از واژگان مستحدث و جدید باشه و به طور کلی حکمرانی یک مقوله بسیار مهم در ساحت اندیشه سیاسی هست و اشاره داره به کاربست ظرفیت ها و توانمندی هایی که در درون یک جامعه وجود داره در جهت تحقق قواعد و قوانین مدیریت جامعه، تنظیم نظم در درون جامعه، در جهت نیل جامعه اهدافی که برای اون جامعه قاعدتاً براش بسیار حائز اهمیت هست، مثل رشد و تعالی معنوی، تأمین معیشت، تأمین امنیت و مقوله های از این دست. بنابراین حکمرانی واژه‌ای هست و اصطلاحی است که با حکومت متمایز هست و دارای شاخصه های خاصی هست و ناظر هست به چگونگی قواعد و مقرراتی که در راستای تحقق اهداف یک جامعه وجود داره و طبیعتاً نظام های سیاسی تلاش میکنن ظرفیت های خودشون را بسیج بکنن برای اینکه بتوانن با اقتدار این قوانین را که طبیعتاً قوانین ایجابی و سلبی است به کار بگیرن تا بتوانند اون اهدافی که در یک نظام سیاسی قابل تصور محقق بشه. با توجه به این نکته بدون تردید حضرت امام رضی الله تعالی علیه را که به هر حال این بحث بناس از منظر و مرآی این فیلسوف حکیم و فقیه بزرگ که قاعدتا ما در خرداد ماه تحولات بنیادین در تاریخ انقلاب اسلامی هست که مصادف با رحلت جمعوداز اون امام بزرگوار هست، نگاه او یک تحول بنیادین در اندیشه حکمرانی ایجاد کرد و اون دیدگاه های ناظر به حکمرانی که در اندیشه سیاسی مطرح بود و از حدود دو سده اخیر روی کردی علمانی و سکولار داشت، هر حال دین را وارد عرصه زندگی اجتماعی کرد و تلاش کرد امتداد فلسفه سیاسی اسلامی را که بیشتر در تراث سیاسی و فرهنگی ما بود وارد میدان عمل بکنه و یک نگاه جدیدی را بر مبنای ارزش‌های توحیدی، معنویت محقق بکنه و امتداد این حرکت توحیدی بعد از گذشت بیش از 4 دهه امروزه نظریه حکمرانی اسلامی در نگاه و منظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را به یک گفتمان در عرصه جهانی تبلیغ کرده است. امیدواریم که خداوند این اندیشه تابناک را که مطابق با ارزش‌های توحیدی، مبانی اعتقادی ما و منطبق با حقایق الهی و جامعه دینی ما هست، امتداد ببخشه در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی.
متشکرم. جناب دکتر عکس‌الهی با توضیحاتی رو که جناب دکتر نوروزی فرمودن نسبت به مفهوم سیاست گذاری هم تبیین آن هم شاخص‌های مدید و امام خمینی هم اگر توضیحاتی رو بفرمایید سپاس می‌گذاریم.
بله، خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم و حضار گرامی و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز این بحث. گرامی میداریم یاد و نام امام راحل عظیم الشأن رو و از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید، اولا با اندیشه های اون امام راحل آشنایی بیشتری پیدا کنیم و بعد هم تلاش بکنیم برای تحقق اونها. خب رویکرد ما به این بحث رویکرد فلسفه سیاسی است، همونطور که فرمودن این تاکیدش از این جهت اهمیت داره که معمولا مباحث حکمرانی و سیاست گذاری عمومی بیشتر ادبیاتی که دربارش رایج هست، ادبیات جامعه شناسی سیاسی، علم مدیریت و بعضی از دیگر شاخه هایی هست که با رویکردهای عینی و انضمامی و میدانی به بحث توجه میکنند. برای همین هست که در بحث سیاست گذاری بحث حل مسئله خیلی پررنگه. یعنی وقتی از سیاست گذاری صحبت میشه، به طور طبیعی بحث شناسایی مسائل، اولویت بندی مسائل و حل اون مسئله یا مسائل کلیدی مطرح میشه. اما در رویکرد فلسفه سیاسی طبیعتاً اینها یه مقدار بنیادی باید دیده بشه. یعنی ارتباط بین رویکرد انتزاعی و انضمامی در اون سطح باید برقرار بشه. با توجه به این که ما در ساحت حکمرانی دو تا پارادایم کلان داریم در فلسفه سیاسی، یک پارادایم و الگوی کلان پارادایم توحیدی هست که ازش ما به عنوان حکمرانی متعالی یاد میکنیم که این در فلسفه سیاسی اسلامی محور و مبنا هست. روی کرد و پارادایم دوم حکمرانی متدانی یا دنیاگرایانه هست که برخلاف الگوی اول توحیدی نیست، بلکه غیر توحیدی است، شرکالود هست و برای همین هم مقامش دنیا هست. در هر کدوم از این دوتا پارادایم حکمرانی یک وضع مطلوبی تعریف میشه که متضاد با وضع مطلوبیه که در اون یکی تعریف میشه. یعنی اگر در حکمرانی توحیدی وضع مطلوب در ساحت جامعه، چه در عرصه ملی، چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه جهانی بر اساس عدالت تعریف میشه، اما در حکمرانی متدانی مخصوصا اونچه امروز در دنیا رایج هست، همطور که همه بینندگان عزیز هم توجه دارن، اساسا چیزی به نام عدالت جایگاه نداره. هرچند در شاخصهای حکمرانی که توسط بعضی از نهادهای بین المللی اعلام شده، یکی از شاخصها شاخصه عدالت هم هست، اما در عمل چون این چیزی اتفاق نمیفته. یعنی نه در سیاست بین الملل، نه در سیاست‌های منطقه‌ای و نه حتی در سیاست‌های ملی. در هر دو الگو حکمرانی راهبری قدرته، از مبدأ تا مقصد. یعنی یک زنجیره ای شکل میگیره، برای اینکه در این زنجیره از یه نقطه ما شروع کنیم فعالیت رو، به یک نقطه ختم کنیم تا اون جامعه مطلوبی که طراحی کردیم اون تحقق پیدا کنه. منتها در حکمرانی متعالی ما میگیم که راهبری موحدانه و مؤمنانه قدرت هست، معطوف به تحقق عدالت جهت نیل به لقای الهی. در صورتی که در حکمرانی متدانی میگیم راهبری قدرت اما مقید به مؤمنانه و موحدانه نیست، رابری مشرکانه و طاغوتی قدرت هست، اون هم باز نه برای تحقق عدالت، بلکه اهداف متکثر هست، عمدتاً اهداف دنیوی تعریف میشه. اگر هم در برخی از مکاتب مثلا رویکردهای سوسیالیستی بحث عدالت مطرح باشه، یک تعریف دنیوی از عدالت صورت میگیره بدون پایه‌های الهی. خب بر اساس این دو الگو در عرصه حکمرانی ما دو تا پارادایم هم میتونیم بگیم در عرصه سیاست‌گذاری داریم. یک پارادایم سیاست‌گذاری متعالی هست، یعنی سیاست‌گذاری در عرصه عمومی در مسائلی که مشترک هست میان همه انسان‌ها، حوزه امنیت، بهداشت، تعلیم و تربیت، مسائل اقتصادی و دیگر مسائل مشترک، اینا با روی کرده توحیدی و عادلانه بگیم شناسایی مسائل و حل مسائل صورت میگیره و در پارادایم سیاستگذاری متدانیه اونجا هم در عرصه مسائل مشترک سیاستگذاری صورت میگیره، منتها با روی کرده دنیاگرایانه، بی توجه به روی کرده عقبا محور. اون چه در فرمایشات حضرت امام قابل استفاده هست و ما استفاده میکنیم روی کرده متعالی هست، هم در عرصه حکمرانی و هم در عرصه سیاست گذاری. یعنی سیاست گذاری متعالی از دل حکمرانی متعالی استخراج میشه و دو تا عرض کردم شاخص فوق‌العاده برای حضرت امام مهم هست، یکی شاخص توحید هست و یکی شاخص عدالت هست. توحید زیر ساخت عدالت هست. اگر ما به عدالت برسیم در سه عرصه دیگه توفیق میتونیم پیدا بکنیم، یکی عرصه امنیت هست، یکی عرصه تربیت هست، یکی عرصه آزادی هست. البته اگه بخوایم به ترتیب بگیم باید اول بگیم تربیت، بعد بگیم که امنیت، بعد بگیم که آزادی. یعنی در یک محیط توحیدی و عادلانه هست که انسانها تربیت می شوند، چون در حکمرانی و سیاستگذاری متعالی قرار هست که انسان طبیعی تبدیل بشود به انسان الهی. این فرایند اسمش فرایند تربیته. وقتی که انسان الهی تربیت شد مقصود اینه که هر آنچه که برای فلاح و شکوفایی این استعداد لازم هست در اختیارش قرار بگیره، چه به لحاظ تکوینی چه به لحاظ تشریعی. یعنی هم نظام قانونگذاری ما باید توحیدی و عادلانه باشه و هم نظام تکوینی ما، که خب چون اینجا مربی رب عالمین هست طبق اون چه حضرت امام در تفسیر سوره مبارکه حمد فرمودن، اونجا میگیم الحمد لله رب العالمین، میفرماید این ربه یعنی مربیه، همونطور که ما رو آفرید و امکانات و نعمتهایی رو که در عالم تکوین ما نیاز داشتیم در اختیار ما قرار داد، به همین شکل در عالم تشریع هم قوانینی رو که برای رشد ما و شکوفایی ما لازم بود در اختیار ما قرار داد. پس تربیت به این معناست که اون چه برای شکوفایی ما لازمه توسط حکمرانان و توسط سیاستگذاری‌های کلانی که صورت میگیره در اختیار ما قرار بگیره. لذا بحث تعلیم و تربیت فوق‌العاده مهم میشه، بحث هدایت فوق‌العاده مهم میشه، بحث محرک‌ها فوق‌العاده مهم میشه، که این محرک‌ها رو من حالا انشاءالله در قسمت بعدی اگه فرصت شد بیشتر توضیح خواهم داد. در بحث امنیت میگیم باید اونقدر سطح عدالت در جامعه تقویت بشه که اون چه رو که ما داریم و به طریق مشروع به دست آورده ایم و خدای متعال به ما داده است کسی یا نهادی یا جایی از ما نتونه اون رو سلب بکنه، مثل حق حیات، مثل حق سکونت در زمین، مثل حق مالکیت، اموالی رو که به طریق مشروع به دست آوردیم، که از اینها تعبیر میکنیم به امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت جانی، امنیت مالی، عبارتهای مختلفی داره دیگه. انواع و اقسام امنیت تماما مربوط به این میشه که اون چه رو من به طریق مشروع به دست آوردم به عنوان یک شهروند از من سلب نشود. پس هم حکمرانی هم سیاستگذاری معطوف به امنیت میشه از این جهت به عنوان وظیفه ذاتی دولت ها. و بعد سوم که آزادیه، مقصود اینه اگر اون عدالت لازم فراهم شد موانع پیش روی شکوفا شدن افراد هم نباید وجود داشته باشه. آزادی اینجا به این معناست، یعنی موانع به فعلیت رسیدن استعدادها و ظرفیت‌های انسان از بین میره، این موانع شکوفایی کنار زده میشه، که در مکتب امام، در رویکرد امام، این موانع موانع شیطانی هست. اگر در حوزه محرک‌های معرفتی ریشه داشته باشه، در وهم و خیال ریشه داره، در معرفت‌های ناقص ریشه داره، ممکنه که علم حتی بشه حجاب اکبر، و به لحاظ انگیزشی در شهوات و غضب ریشه داره، که این رو حالا من انشالله اگر فرصتی بشه در بخش بعدی انشالله بیشتر توضیح خواهم داد. من یه اشاره‌ای هم به پیشینه این بحث بکنم که در رویکرد فیلسوفان سیاسی ما این بحث هرچند نه با این تعابیر اما پیشینه داره. به عنوان مثال، مثلا فارابی در فصول منتزعه با یک تمثیل سعی کرده که رویکرد حکمرانی فلسفی رو و متعالی رو اونجا تبیین بکنه و همینطور رویکرد سیاستگذاری عمومی متعالی رو تبیین بکنه. اونجا تمثیلی که ایشون میزنه تمثیل حکمران به طبیب هست. طبیب وظیفش اینه که از سلامت جسم مردم مراقبت بکنه و اگر شهروندان مریض شدن، جسمشون مریض شد، کار پزشک اینه که درمان میکنه، نمیگذاره که سلامتی مردم به مخاطره بیفته. اما کار حکمران اینه که از سلامت روح شهروندان حفاظت بکنه. خب این سلامت روح در چه چیزی ریشه داره؟ پاسخ حضرت امام این بود: در توحید و عدل. یعنی اگر انسان موحد بود، میوه عملیش میشه عدالت. چرا؟ چون از قیامت میترسه. انسان موحد میدونه که عالم حساب و کتاب داره و قیامتی هست. در بحث فارابی این بحث ها چیده میشه، ولی یک غلظت خاصی پیدا میکنه در حوزه فضائل و رذائل. یعنی عمده نقش حکومت اینه که بتونه فضائل رو در سطح جامعه برقرار بکنه، جمع فضائل در عدالت. دوباره یعنی اگر عدالت محقق شد، شجاعت هم محقق شده، عفت هم محقق شده، حکمت هم محقق شده و دیگر فضائل، که حالا انشاءالله در بخش پیشران‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری من در بخش بعدی این بخش رو یک مقدار بسط خواهم داد. عذرخواهی می‌کنم یک کمی شایدم طولانی شد، این بحث مفهومی رو خواستم که یک کمی دیگه یعنی تمومش کرده باشم، خیلی خلاصه البته.
خیلی سپاسگزارم دکتر. با تقسیم بندی رو که هم در حوزه حکمرانی هم در حوزه سیاست گذاری به متعالی و متدانی تقسیم فرمودید، شاید برای برخی سوال باشه که حالا واژه حکمرانی و سیاست گذاری همونطورم که فرمودید، خود این واژه ها در بین فلسفه سیاسی ما متعارف نباشه یا مورد استفاده نباشه و این بیشتر از جریان غرب‌گرایان استفاده شده باشد و شاید بهتر باشد که ما این واژه ها رو یه مقدار بومی سازی کنیم یا مثلا از واژه حکم روایی استفاده کنیم. نسبت به این حالا ابهام یا سوالی هم که من چه هم شکل این داره خاصی هم دارید بفهمید سپاس بذاریم.
عرضم با حضور شما که به هر حال ما در عرصه تدبیر امر جامعه نیازمند یک سری واژگان و مفاهیم متعددی هستیم که این مفاهیم یکی از کارکردهاش انتقال مسائل یا محتوای دانش سیاسی هست به مخاطبان و گامی است در جهت ارتقاء دانش به سطوح بالاتر. طبیعتاً ما وقتی دانش سیاست را به عنوان یک چارچوبه دانشی مورد توجه قرار میدیم، چه در درون گفتمان اندیشه اسلامی و ادبیات فلسفی متفکران اسلامی از فارابی تا به امروز و چه در دنیای معاصر که خب یک رویکرد تجربه گرایانه به خودش گرفت در فرهنگ غربی، طبیعی هست که متفکران ما یکی از کارکردهای دانش، یکی از به اصطلاح تولیدهای نظریه که بایستی صورت بگیره در گستره علوم، تولید مفاهیم است که ما مفاهیم بسیار متعدد و گسترده ای را می توانیم در عرصه دانش سیاسی اسلامی با رویکرد فلسفی، فقهی و یا تاریخی مورد توجه قرار بدیم. و طبیعتاً در دانش سیاسی غرب هم این چیزی وجود داره. آنچه که در اینجا قابل طرحه اینه که ما وقتی واژه حکمرانی و یا سیاست گذاری را مورد توجه قرار میدیم، دو تا مسئله وجود داره. یکی محتوای حکمرانی یا حکمرانی و سیاست گذاری هست، یکی این مفاهیمی که به هر حال انتقال دهنده این واقعیت هست به مخاطب و گفتگویی که بر اساس این مفاهیم صورت میگیره. نکته‌ای که قابل توجه هست و مورد اشاره قرار گرفت اینه که ممکنه واژه حکمرانی یا واژه سیاست گذاری یک واژه جدید باشه و همونجور که مورد اشاره قرار گرفت بیشتر در حوزه دانش جامعه شناسی به کار میره و به طور کلی یک مفهوم میان رشته ای هست که در رشته های مختلف مدیریت و جامعه شناسی و سیاست و امثال اینها به کار میره. اما محتوای این بحث که در واقع حکمرانی ناظر به ارزم به حضور شما اقتداری است که در درون جامعه وجود داره و تلاش میکنه قواعد و مقرراتی را اجرا بکنه برای اینکه انسان را از اون جایگاهی که قرار داره به هدف و غایتش برسونه، یک امری است که همواره همراه با سیاست بوده در گذر تاریخ. منتها آنچه که در گفتمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حائز اهمیت هست که امتداد نگاه فلسفی متفکران بزرگ اسلامی هست و در فقه هم جایگاه داره، این درون مایه ارزم به حضور شما حکمرانی است که از یک منظر همونجور که اشاره شد میتوانیم ما به دنیا گرایانه و متعالی طبق بندیش بکنیم. از منظر دیگر هم میشه بر اساس اندیشه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه طبق بندیش بکنیم به محتوای این حکمرانی که میتوانه حکمرانی توحیدی و حکمرانی شیطانی و حکمرانی حیوانی باشه. یعنی ما در گفتمان اندیشه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میتوانیم از سه نگاه به سیاست بنگریم و حاصل کاربست سیاست و قدرت در جامعه که ازش به حکمرانی تعبیر میشه میتوانه منتج به حکمرانی الهی که مبتنی بر توحید، عدالت و ارزش‌های توحیدی هست و حکمرانی شیطانی که مبتنی بر اندیشه ارزم به حضور شما شیطانی و ضد توحیدی هست و تلاش میکنه اون بعد به اصطلاح شیطانی انسان مورد توجه قرار بگیره، این بود خصال و خصلت هایی که ناپسند هست و یک بود حیوانی داره که قاعدتا نگاه این سیاست و منظومه حکمرانی به انسان فقط توجه داره به بود حیوانی و اون بعد ملکوتی و اون بعد روحی و اون بعدی که حقیقت انسان هست را نادیده میگیره. بر این اساس آنچه که قابل طرحه اینه که ما وقتی که محتوای اندیشه که سیاست را در گستره دانش‌های اسلامی اعم از فقه و فلسفه و نگاه اجتماعی متفکران اسلامی مورد توجه قرار میدیم، اینه که این محتوا وجود داره، منتها در یه زمانه خاصی هست که این نیاز پیدا میشه که یک واژه خاصی به اصطلاح جعل بشه، تولید بشه. طبیعتاً این واژه واژه جدیدی هست، منتها محتوای اون شاخصایی که ما برای حکمرانی ذکر میکنیم یا برای سیاست گذاری ذکر میکنیم طبیعتاً به تبع این منظومه فکری سیاست که میتوانه از یک منظر طبقه بندی بشه به متعالی و متدانی و از منظر دیگر چه بسا بگیم مثلا سیاست توحیدی، سیاست شیطانی و سیاست حیوانی، میتوانه الگوهای متعددی از حکمرانی رو داشته باشه و شاخصهای متمایزی را داشته باشه که ما حالا به بحث شاخصها اگر برسیم، من به این شاخصهای حکمرانی در اندیشه حضرت امام به طور تفصیلی میشه اینها را مورد اشاره قرار داد و مقایسه کرد با پاره ای از شاخصهایی که امروزه در اندیشه بشری وجود داره و یا شاخصهایی که بر اساس این طبقه بندی که ذکر شد، که به نظر من این طبقه بندی عام حکمرانی متعالی و حکمرانی دنیا گرایانه، که حالا این دنیا گرایانه میتوانه شیطانی باشه و یا ارزم به حضور شما حیوانی باشه، یه طبقه بندی است که میشه بر اساس این چارچوب این شاخصهای حکمرانی را در دو چارچوب مورد توجه قرار داد، مقایسه کرد و امتیازات نوع نگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به حکمرانی اسلامی را با توجه شاخصهاش برجسته سازی کرد و در قیاس با حکمرانی های دیدگاه های رقیب اون را مورد توجه قرار داد. البته یک نکته دیگری که حالا این را همیشه مورد توجه قرار داد بر اساس تحلیلی که حالا از حکمرانی توحیدی و نقطه مقابلش دنیوی میشه ارائه کرد، ما میرسیم به مباحثی در راستای تحقق بحث حکمرانی که بحث الگوهای حکمرانی هست که قاعدتاً بر اساس این منظومه فکری که مبنای نظری و خاصگاه تئوریک حکمرانی هست میشه به الگوهای متعددی از حکمرانی هم اشاره کرد.
خیلی متشکرم. با توجه به سوالی که پرسیده شد به نظر میرسه با توجه به محتوایی که هست اگر برخی از مفاهیم به کار گرفته بشه شاید اون محتوایی رو که نسبت به حکمرانی و سیاست گذاری باشه با توجه به میسازی که میگن نتونه محتوای اصلی رو انتقال بده. نسبت به افعال و انواع حکمرانی از دیدگاه امام حالا به صورت پراکنده الان مقداری صحبت شدن برای اینکه این مقدار منسجم‌تر بشه، امید دکتر لکسه اگر دیدگاه امام خمینی هم ابعاد حکمرانی هم انواع حکمرانی رو یه تقسیم بفرمایید که بر اساس اون بتونیم شاخصه های حکمرانی رو که امام مد نظر داره و بعد به بحث شرایط حاکم بتونیم برسیم.
بله خیلی ممنون، متشکر. راجع به اون بخش مفهومی من این نکته تکمیلی رو عرض بکنم که وقتی ما میاییم ادبیات سیاسیمون رو بررسی میکنیم این مفاهیمی که به کار میره مثلا مفهوم حکمرانی یا مفهوم سیاست گذاری اینا مفاهیم عموم بشری هست، مثل خود مثلا مفهوم حکومت، مفهوم دولت، مفهوم سیاست. در هر فرهنگی شما نگاه کنید یه واژه‌هایی دارن که به این مفاهیم ارتباط پیدا، مثلا در فلسفه سیاسی خودمون بحث تدبیر برای سیاست خیلی به کار می رفته، یعنی توی متون مثلا اخلاق ناصریه، مثلا خواجه نصیرالدین طوسی، بحث تدبیر امور عمومی، تدبیر مدن. وقتی تدبیر مدن میگفتن یعنی هم سیاست گذاری عمومی، یا مثلا در بحث آیت الله نائینی رحمت الله علیه تدبیر امور نوعیه. امور نوعیه در برابر امور فردی و خصوصی بود دیگه، یعنی اون اموری که میان نوع انسان‌ها مشترک هست. ما مثلا همه به امنیت احتیاج داریم، یک امر مشترکیه. یا مثلا نیازهایی که مردم به راه و جاده و نمیدونم بیمارستان و بهداشت و امثال این، نیازهای اقتصادی مشترک، نیازهای معیشتی مشترک، نیازهای بهداشتی مشترک، نیازهای فرهنگی مشترک، امور نوعیه میشه در واقع. بنابراین اما با متعالی و متدانی، یعنی اون پارادایم بندی که کردیم، سعی کردیم بگیم که اینا دو نحو شارژ میشن این مفاهیم. یعنی کسی که به لحاظ اهداف فقط دنبال، بله، کسی که داره فقط اهداف دنیوی رو نگاه میکنه، یعنی فقط به اهداف جسمی بشر میپردازه، به روح کار نداره، خب به اخلاق کار نداره، به فضائل کار نداره، به دین مثلا کار نداره، فقط میگه من همین دنیا، هرچه که مسئله دنیوی باشه مسئله من. این وقتی میخواد سیاست گذاری کنه، سنخ اولویت بندیش، سنخ مسئله شناسیش، سنخ ریشه‌یابی مسائلش تماماً میشه دنیوی. اما اونجایی که ما از پارادایم متعالی صحبت میکنیم، اون تعالو الی کلمت سبائه دیگه، حکمت متعالیه هم که متعالیه شده به این خاطره، یعنی این که ما پیوسته میخواهیم ارتقای وجود پیدا کنیم، به سمت لقای الهی نزدیکتر بشیم. امام یک بحثی داره، من عبارتش اگه اجازه بدید میخونم، چون بحث امام هست یه خورده متن هم بخونیم. امام میفرماید که انبیا همه آمدند آدم را درست کنند. خب میگیم میشه غیر حکومتی، من شما الان اینطوری میگیم، خب این اصلا ربطی اصلا به سیاست نداره. امام خیلی زود ربطش میده، این از ویژگی های امامه که پیوسته بحث ها رو ربط میده به حوزه سیاست و حکومت. در ادامه میفرماید که اقامه عدل همین درست کردن انسان هاست. خیلی جالبه، یعنی ما این قرآن آمده برای انسان درست کردن، انبیا آمدن برای انسان درست کردن، ما همیشون میفرماید باید به انبیا اقتدا بکنیم. خب مسئلتون این چه ربطی به حکومت الان داره؟ میفرماید که این همه میخواد انجام بشه، باید شما انسان عادل تربیت کنید. تازه این آخرش نیست، این مقدمات و اوایل کاره. یعنی اگه میخواهید انسان درست کنید، جز اولین مراتبش چیه؟ اینه که انسان عادل درست کنید. تعبیرش رو باز من بخونم، میفرماید که عدل و ظلم از انسان صادر میشود. اقامه عدل متحول کردن انسان ظالم به انسان عادل است. آقا نبی آمده که انسان درست کنه، اولین گام اینه این انسان ظالم رو تبدیل کنه به انسان عادل. خب چگونه این کار رو انجام میده؟ میفرماید که از طریق متحول کردن مشرک به مؤمن. این تا انسان مشرک رو تبدیل نکنه به انسان مؤمن، نمیتونه انسان ظالم رو تبدیل بکنه به انسان عادل. پس درست کردن انسان در گرو اینه که به این انسان کمک بکنه، این رو راهنمایی بکنه که این رذایل رو کنار بگذاره، فضائل رو به جاش بیاره. حالا در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، اونجا طبق حدیث امام صادق علیه السلام 75 تا شاخص آورده برای جنود عقل ذکر کرده. یعنی انسان عادل و انسان موحد همون انسان عاقله. انسان عاقل، انسان عاقل شاخصهاش چیه؟ میفهمید 75 تا که حالا اگر عزیزان علاقمند بودن حتما اون کتاب رو ببینن. خب در البه این بحثایی که خوندم از بحثای تفسیری ایشون بود در این کتاب تفسیر امام خمینی که مباحث تفسیری جمع شده در 5 جلد، این مطالبی که عرض کردم جلد دوم صفحه 147 بود. در البه فرمودن که خطاب به حوزه ها و طلاب و علما که شما بیایید اسلام رو به مردم به شکل کامل معرفی بکنید، حتی این عبارت شاید مثال منه، حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله، تا معلوم بشه که اسلام آمده است برای ایجاد حکومت عادله. خب الان یکم بحث تکمیل شد. پس انبیا آمدن برای انسان سازی، ساختن انسان یعنی انسان مشرک تبدیل بشه به انسان موحد، این به لحاظ اعتقادیه. به لحاظ اخلاقی یعنی انسان دارای اخلاق رذیله تبدیل بشه به یه انسان دارای اخلاق فاضله، یعنی انسان ظالم مثلا تبدیل بشه به عادل. حالا ما عادل رو میگیم چون جامعه فضائله دیگه. به لحاظ رفتاری انسانی که مقید به رفتارهای شرعی نیست مقید بشه به رفتارهای شرعی. نبی اینو آمده گفته دیگه، میگه اینها حرام است، اینها حلال است، اینها واجب است، مقید میشود به اون چه که شریعت فرمود. خب پس ما حکومت رو واسه چی میخواییم؟ ایشون یه عبارتی من از ایشون میخونم، اون عبارتی که خوندم در صفحه 619 جلد دوم کتاب البیع بود، یه عبارتی از صفحه 621 همین جلد دوم میخونم که اون بحثی رو که در نوبت قبل عرض کردم مستند میکنه. میفرماید فإن لزوم الحكومة لبسط العدالة و تعلیم و تربیه و حفظ النظم و رفع الظلم و سد الثغور و المنع عن تجاوز الاجانب من اوضح احکام العقول. 6 تا شاخص برای یک حکومت ذکر کرده. یک حکومت اسلامی حکومتیه که ما ازش انتظار داریم که اولا بست عدالت بکنن، عدالت در سطح جامعه، در روابط میان انسانها با یکدیگر، میان انسانها با خلقت، میان انسانها با خدا، میان انسانها با خودشون برقرار بشه. 2 و تعلیم و تربیت، بحث تعلیم و تربیت گسترش پیدا کنه. 3 رفع ظلم بشه. 4 حفظ مرزها بشه، سد ثغور. 5 از تجاوز بیگانگان به جامعه اسلامی جلوگیری بشه. خب این مواردی که الان من شمردم اگر ملاحظه بفرمایید، این دوتای آخر یعنی و سد ثغور و المنع عن تجاوز الاجانب مربوط میشه به حوزه امنیت خارجی، تهدیدات خارجی که در بخش اول عرض کردم 3 تا مفهوم کلیدی، امنیت، تربیت، آزادی، در صورتی که عدالت رو ما به وجود بریم تحقق پیدا میکنه. یعنی عدالت میشه هم زمینه تحقق این 3، هم زمینه شکوفایی خود عدالت. یعنی از اون طرف اگر امنیت، آزادی، تربیت به درستی انجام بشه، دوباره عدالت در درجات بالاتری تحقق پیدا میکنه. حفظ نظم و رفع ظلم میشه امنیت داخلی. تعلیم و تربیت همون بحث تربیت بود دیگه. این دوتا هم که بحث امنیت بود، بحث عدالت رو هم که عرض کردیم. خب یک چنین جامعه ای چون موانع شکوفایی استعدادهاش برطرف شده و موانع وجود نداره به آزادی هم میرسه، آزادی از طاغوت و ورود به عرصه توحید. حالا آیه 82 سوره مبارکه انعام همین بحث رو برای ما میگه. میفرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. خب با این نکاتی که عرض کردم ما الان میتونیم به اون بخش پیشران‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری یکمی نزدیکتر بشیم که در واقع در سیاست گذاری و حکمرانی متعالی 2 دسته پیشران ما داریم که این 2 دسته پیشران کاملا با حکمرانی و سیاست گذاری متدانی متفاوتند. و برای همینه که شاخص ها هم متفاوت میشن، هر چند ممکنه به لحاظ لفظ اشتراکاتی داشته باشن. یعنی ما مثلا وقتی بحث حکمرانی میشه میبینیم بحث مشروعیت هست، بحث مشارکت هست، بحث پاسخگویی هست، بحث کارآمدی و کارایی هست، بحث مثلا عدالت هست، بحث شفافیت هست، این بحث ها همه هست. منتها در کدوم بستر با کدوم روی کرد، با هر روی کردی شما نگاه کنید متفاوت میشه. در روی کرد متعالی محرک ها و پیشران های معرفتی علاوه بر دستاوردهای تجربی و معرفت های تجربی بشر متکی به معرفت های وحیانی و عقلانی معطوف به وحی هم هست، یعنی همون عقلی که در جنود عقل مطرحه، در حالی که در پیشران‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری متدانی توجهی به پیشران‌ها و محرک‌های معرفتی وحیانی حداقل اینه که صورت نمی‌گیره. محرک‌های معرفتی تجربی اونجا خیلی برجسته میشه، محرک‌های معرفتی عقلی هر چند ممکنه عقل اونجا مورد استفاده قرار بگیره، یعنی کلمش منظورم هست، ولی بیشتر متاسفانه محرک های معرفتی وهمی و خیالیه که اونجا فعال میشه، نه محرک های عقلی به معنای عقلی که در قرآن و روایات ما مورد استفاده قرار میگیره یا در فلسفه اسلامی. بخش دوم میشه محرک های انگیزشی. در محرک های انگیزشی بحث تزکیه اینجا مطرح میشه در حکمرانی و سیاستگذاری متعالی، یعنی هم در جنبه میل بحث عفت و پاکدامنی و پاکدستی و اینها مطرحه، در جنبه غضب بحث شجاعت مطرحه، در حالی که در حکمرانی و سیاستگذاری متدانی و دنیاگرایانه به خود امیال اصالت داده میشه، یعنی این که به تعبیر قرآن میفرماید افرائیت من اتخذ الهه هوا. حالا در بحث های حضرت امام این تحت عنوان حب الدنیا رأس و کل خطیئه مطرح شده، امام میفرماید که اصل ایراد از اینجا به وجود میاد، یعنی اگر شما آمدید جلوی غرایز بشر رو باز گذاشتید، هر چه شما خواستی، هر چه شما دلت میخواد، هر چه میلت میکشه، خب حکومت یه جاییه که باید هر چه شما دلت میخواد واسه مثلا تأمین بکنه. شبیه اینه که مثلا شما به یه پدر مادر بگی که آقا هر چه بچه تون میگه بگید چش. خب این بچه میگه که من مدرسه نمیرم، میخوام مثلا بگیرم بازی کنم. خب شما اینو میخوای چیکار بکنی مثلا؟ یعنی میخوای با این میلش مثلا کنار بیای یا نه؟ یک ضوابطی وجود داره، یک حساب کتابی وجود داره. در بخش نفرت ها هم بحث غضب مطرح میشه که تبدیل میشه به سبوئیت، یعنی نظام سلطه ازش در میاد، دیکتاتوری ازش در میاد، استبدادی ازش در میاد. خب شما وقتی که حکمران ظالم مثلا داشته باشید، آیا ازش میتونید خروجی عدالت رو تمنا کنید؟ وقتی به نظام سلطه مثلا در مقیاس جهانی میرسید، ازش میتونید تمنای عدالت داشته باشید؟ لذاست که امام در سطوح مختلف که حالا اگه باز فرصتی باشه من در بخش بعدی انشاءالله اشاره خواهم کرد به تمایزات حکمرانی و سیاستگذاری متعالی از متدانی، هم در سطح ملی و در سطوح ملی، هم در سطوح منطقه‌ای و هم در سطح جهانی در فرمایشاتشون اشاره دارن که من انشاءالله اگه فرصت بشه در بخش بعدی انشاءالله اشاره خواهم کرد و بعد از اینکه استفاده کنیم از جناب استاد نوروزی انشاءالله.
دکتر لکسایی انوار حکمرانی رو هم متعالی متدانی بیان کرد، شما اگر تقسیم بندی دیگری رو مد نظر رو بفرمایید یا بسیار بکنید اگر مطلب خاصی هست بخواهم.
من بر اساس ادبیات قرآن کریم که طبیعتاً یکی از منابع دانش اسلامی و از جمله دانش سیاسی در حوزه فلسفه و فقه هست و هر حال یک جریان توحیدی موحدانه و مسیری است که قاعدتاً به صلاح صداد و قرب الهی منتهی میشه. در مقابلش هم یک نگاه باطل وجود داره و طبقه بندی دوگانه طبقه بندی است که کاملا مبنای قربانی داره. منتها نکته ای را که من خدمتون بیان کردم این هست که خوب میشه در ذیل این طبقه بندی را ذکر کرد، یعنی نکته ای را که من از فرمایشات حضرت امام خدمتون بیان کردم هیچ منافاتی نداره با این دوگانه ای که بیان شد، یعنی به عبارت دیگه مسیر حق و اون سیاست توحیدی، اون سیاست الهی، سیاستی است که بناست انسان را از اون جایگاهی که قرار داره به حیات طیبه برسونه، بناست که ضمن توجه به نیازهای عمومی که فلسفه وجودی حکومت تأمین اون نیازها هست اون نیازها را برآورده بکنه و به اون غایت خلقت انسان که قدرت الهی هست برسونه. خب طبیعتاً در مقابل این مسیر، مسیر باطل وجود داره که در درون اون چارچوب میشه خب از دو نگاه صحبت کرد. یک نگاهی که در واقع درکش از ماهیت انسان که هدف سیاست اینه که این انسان را مدیریت بکنه، قاعدتاً باید شناخت داشته باشه به موضوع انسان، نیازهای او تا بتوانه او را مدیریت کنه. اگر ما نگاهمون به انسان فقط توجه به این بعد مادی باشه، خب طبیعتاً اون حکمرانی و سیاست گذاری که اتفاق میفته ناظر به تأمین فقط بعد مادی است. کمان که مثلا اگر بخواییم مثالی در این باره از آیات قرآن کریم بزنیم، مثلا اون حکومت بلقیس در زمان حضرت سلیمان، خب یک جریانی هست که اون ابعاد شیطانی درش نیست، لذا به محض این که مواجهه پیدا میکنه با حضرت سلیمان و اون داستانی که قرآن ذکر میکنه تسلیم جریان. این نشان دهنده اینه که بینشش نسبت به انسان یک بینش ناقصی است. وقتی بینش ما نسبت به انسان یک بینش ناقصی باشه، طبیعتاً تدبیر این انسان که متبلور در حکمرانی و سیاست گذاری هست میشه ناقص. یعنی ما فقط تلاش میکنیم بعد جسمی انسان را پوشش بدیم و همه هم و غم سیاست و دانش معطوف به سیاست اینه که چجوری میشه این انسان از این جایگاهی که درش قرار داره بهتر معیشتش، آزادیهاش، لذایذ مادیش تأمین میشه. بنابراین هیچ منافاتی نداره که ما این را در دو ساحت بگیریم، یعنی بعد سیاست حیوانی که فقط به این بعد مادی میپردازه و اون بعد شیطانی که قاعدتاً ناشی از اون قوه قذبیه و در واقع شهوانی انسان هست که منتهی میشه به یک سیاست ارزان به حضور شما شیطانی که امروزه در دنیا سیطره داره. منتها با توجه به این نگاهی که حالا وجود داره به سیاست که حکمرانی با توجه به این سیاست میتوانه حکمرانی شیطانی و توحیدی و حیوانی باشه یا به تعبیر دیگه متعالی و دنیا خواهان باشه، آنچه که موجب تمایز این حکمرانی ها میشه اون در مایه فکری است، یعنی اون بنیان های فکری است که در هر یک از این سه وجود داره که این بنیان های فکری تجلی پیدا میکنه در نوع حکمرانی، یعنی اینکه آیا حکمرانی شما مبتنی بر معنویت باشه، مبتنی بر عدالت باشه. جایگاه مردم را در این نظام حکمرانی چگونه می‌بینی و ارزش‌هایی که مستند حکمرانی شما قرار می‌گیره و متجلی در قواعد و قوانین میشه چگونه باشه و نوع نگاه به مردم چی باشه؟ آیا ارزم به حضور شما جایگاه این مردم را شما در نظام حکمرانی و سیاست گذاری چگونه می‌بینید؟ آیا برای اونها سهمی قائل هستید، جایگاه قائل هستید در حکمرانی یا نه؟ بنابراین میز این نوع حکمرانی و سیاست گذاری در دو الگوی متعالی و دنیاگرایانه ارزم به حضور شما به اون پشتوانه های فکریش هست و یا به عبارت دیگه به شاخص های مهمی است که در اینجا وجود داره و همون گونه که اشاره کردم مهمترین ویژگی حضرت امام رضا الله تعالی علیه این نکته هست که در حالی که در دنیای ما از حدود 100 سال پیش جامعه شناسان بزرگی مثل مثلا فرض کنید ماکس وبر، مارکس و دورکیم پیش بینی می‌کردند که دین از صحنه زندگی بشر حذف شده و به هیچ وجه باز نمی‌گرده، یعنی دنیوی گرایی و اندیشه مادی سیطره پیدا کرده. در چنین فضایی نگاه حضرت امام و اندیشه تابناک حضرت امام که مبتنی بر اسلام ناب هست الگویی از حکمرانی را ارزم به حضور شما وارد عرصه جامعه جهانی و سیاسی میکنه که این نگاه دارای مختصات و شاخصهایی هست که این شاخصها بیانگر یک پارادایم جدیده، بیانگر یک گفتمان جدیدی هست به تعبیر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم که به لحاظ محتوایی انطباق با فطرت داره، به لحاظ محتوایی دارای مؤلفه ها، مختصات و ویژگی های هست که به لحاظ گستره جغرافیایی مخاطبش انسان هست و میتوانه منادی یک جریان بزرگ انسانی باشه با در اون مایه عدالت، معنویت، عقلانیت، اخوت و ارزم به حضور شما ارزش‌های فطری در مقابل نظام سلطه که این نظام سلطه مبتنی هست بر ظلم و خودبزرگبینی و تکبر و نادیده گرفتن ارزش‌های انسانی و تجسم سیاست شیطانی و الگوی حکمرانی دنیاگرایانه که حق حیات برای دیگران قائل نیست.
خیلی سپاسگزاریم. عرض کنم که با توجه به تقسیم بندی هایی که صورت گرفت و برخی از شاخصه های این دسته بندی های سیاست گذاری و حکمرانی صورت گرفت و بیان فرمودید، حاکم و حکمران و سیاست گذار کی میتونه باشه و چه ویژگی‌هایی از دیدگاه ما میتونه داشته باشه و از ضمن این الان بحث رو بعد به اینجا برسیم که تو شرایط فعلی الان این مباحث چه ضرورتی پیدا میکنن و چه جایگاهی داره و کجا میتوانیم رو محقق کردیم اندیشه امام نسبت به این بحث حکمرانی رو. آقای دکتر اکسایی.
بله، خواهش میکنم. شما خب چند تا بحث مهم رو مطرح فرمودید. بله، بحثی هم من داشتم که باید ادامهش بدم. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره جناب آقای خراسانی این هست که ممکنه بعضی از عزیزان حاضر در جلسه که این بحث رو دارن پیگیری میکنن، بینندگان عزیز، همین مطلب به ذهنشون برسه که آیا دینشناسی امام متفاوت هست با دینشناسی دیگر مثلا دینشناسان که ما یه توجه خاصی داریم بهش میکنیم یا خیر. به عبارت دیگه آیا قبل از امام مثلا فقهای دیگری، علمای دیگری، حکمای دیگری نبودن؟ اگه بودن که خب چرا اونها این اقدام به انقلاب نکردن؟ و بحثهایی مثلا از این قبیل. من لازم هست اینو به عنوان مقدمه بحثی که الان میخوام بگم اشاره بکنم که ما دو نوع دینشناسی در حوزه های علمیه خودمون داشتیم و داریم. یک دینشناسی، دینشناسی مثل حضرت امام هست، مثل مقام معظم رهبری هست، مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، این بزرگان هست، علامه طباطبایی. این دینشناسی رو من اسمش رو میگذارم دینشناسی سیستمی و جامع، کلنگر. یک بحثی حضرت امام دارن در ارتباط با قرآن که میفرماین ما طبق خود آیات قرآن کریم موظفیم که به همه قرآن توجه بکنیم، نه به بخشی از قرآن. از جمله استناد میکنن به اون آیاتی که در قرآن کریم داریم که خدای متعال میفرماید که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. شنم یه بحثی داره در همین البه جلد دوم، بحث آغاز بحث ولایت فقیه که اونجا به هم سوال حضرت عالی اونجا پاسخ داده شده که حکمران چه کسی است و چه ویژگی هایی باید داشته باشه، که ایشون میفرماید با توجه به اون چه در متون اسلامی داریم باید اولا اسلام شناس باشد، ثانیا عادل باشد. اسلام شناس بودنش، موحد بودنم درش هست دیگه. عادل باشد برای اینکه میخواد دیگران رو به عدالت دعوت بکنه دیگه. ذات نایافته از هستی بخش کی شود؟ کی تواند که شود هستی بخش؟ اونجا که این بحث رو مطرح میکنه این نکته مهم رو اشاره میکنه که این باید وقتی میگیم اسلام شناس باشه، فقیه باشه، دین شناس باشه، به معنای سیستمی و جامع، یعنی به همه اسلام باید اشراف داشته باشه، به همه قرآن باید اشراف داشته باشه. چرا آقای خراسانی؟ ببینید وقتی شما قرآن رو باز میکنید و آیات قرآن کریم رو میخونید میبینید که در این آیات مباحث خیلی عملیاتی مطرح شده. مثلا در همین سوره والفجر، سوره فجر میرسه اینجا میفرماید که از دو نوع انسان سخن میگه، همین دوتا پارادایمی که ما داشتیم مطرح میکردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فرمید که فعمل انسان، اما انسان ازا مبتلاه ربه، وقتی که پروردگارش رو آزمایش میکنه، امتحان میکنه، فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. بعد خدای متعال به این دسته دوم که رابطه شون با رب رو به هم میزنن به خاطر اینکه مثلا یه کمی بهره برداریشون از دنیا کاسته شده، چون میگه فقدر علیه رزقه، یعنی رزقشو کم میکنه خدا. بعد خدای متعال میفرماید یعنی شما نمیدونید چرا رزقتون کم شده؟ رفتارتون رو بررسی بکنید ببینید شما وقتی پولدار بودید چی کار میکردید. میفرماید کلا، نه اینطوری نیست، بل لا تکرمون الیتیم، شما وقتی که پول داشتید، ثروت داشتید، یتیم ها رو تکریم نکردید، به ایتام رسیدگی نکردید، شما پس مؤمن نبودید، شما عادل نبودید. ولا تحزون علی طعام المسکین، شما دیگران رو تشویق نمیکردید که نیازمندان رو غذا بدن، بی خیال بودید نسبت به گرسنگان. علت این که خدا روزی شما رو کم کرد این بود. و تأکلون التراث اکلا لما، هرچه ارث و میراث میرسید واسه خودتون برمی داشتید، به ورثه ضعیف، ورثه بچه، مثلا اینایی که نمیتونستن از حقوقشون دفاع کنن، حق اونا رو چرا ندادید شما؟ و توی بون المال حبن جمع، همش دنبال جمع مال دنیا بودید، اصلا کاری به آخرت نداشتید، کاری به عدالت نداشتید، کاری به دستورات خدا نداشتید. بعد همطوری ادامه میده. ببینید میخوام بگم دو تا گروه رو مطرح میکنه، اینهایی که رابطه شون با رب بر اساس ایمان تنظیم میشه، اونهایی که بر اساس دنیا تنظیم میشه. اگه خدا بهشون بده مال دنیا خیلی ممنون، اگه نده میگن نه خدا به ما اهانت کرده و ما دیگه کاری به خدا نداریم و با خدا دعواشون میشه. ببینید پس یه اسلام شناسی جامعه، امام اسلام شناسیش جامعه. ما مذهب رهبری جالب این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم که سخنرانی های ایشون در آغاز دهه 50 اوایل دهه 50 هست، میبینیم همون اول این کتاب اسلام شناسی جامع و سیستمی رو مطرح میکنه. اسلام یک مکتبه، هم رهبر داره، هم مکتب داره، هم امت داره، هم دولت داره، همه چیز رو داره، یک منظومه کامل هست. اما یک اسلام شناسی های جزئی هم ما داشتیم، اسلام شناسی های ناقص و غیر سیستمی هم داشتیم. اسلام شناسی های جزئی ناقص و غیر سیستمی اسلام شناسی هایی هستند که کاری به جامعیت اسلام ندارن. میگن حالا شما هر چقدر تونستی عمل کن دیگه، مسلمانی دیگه شما. خب اگر ما نتونستیم به حکمرانی اسلامی عمل کنیم چی؟ الان هم حتی بعضی ها میگن ما اصلا نمیدونیم اصلا دین به شکل کاملش چی هست، اصلا ما دسترسی نداریم، عصر غیبت، دوره تقیه زمانیه هست، اصلا هرچه نظام سلطه میگه آقا بگی چشم دیگه. همین چند روزه من دیدم یک کسان یادداشتایی می نویسن، میگن آقا هرچه آمریکا میگه دیگه بگی چشم. آقا چرا مثلا؟ خب این چه جور اسلام شناسیه؟ خود امام در آغاز بحث ولایت فقیهشون این رو دارن، میفرماید که بر عهده حوزه‌های علمیه است که اسلام را کامل معرفی بکنند. جامع باید اسلام معرفی بشه. حالا اگر جامع معرفی شد، در سطح داخلی اون شاخص‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری رو که میگفتم، این نکته جالبه که مثل حضرت امام کسان دیگری هم بودن که دغدغه‌های دینی داشتن، از علما بزرگان، ولی تشخیص اولویت هاشون متفاوت بود. مثلا یک گروهی بودن میگفتن مشکل جامعه ایران در عصر پهلوی مشروب فروشی هاست، باید با مشروب فروشی ها مبارزه کرد. یک کسانی بودن میگفتن مشکل مارکسیزمه، باید با مارکسیزم مبارزه کرد، اولویت اولشون مبارزه با مارکسیزم. یه کسانی بودن میگفتن مشکل جامعه ایران ترویج مسیحیته، باید با مسیحیت مبارزه کرد. یه کسانی بودن میگفتن مشکل مثلا بهائیته، باید با بهائیت مبارزه کرد. یکی از اینا یه خاطره ای نوشته از همین آقایون، میگه که ما در تهران 32 تا جزوه ترویج مسیحیت اوایل دهه 40 که امام تازه حرکت خودش رو شروع کرده بود پیدا کردیم، یعنی جمع کردیم آوردیم خدمت امام، خیلی به شیوه پارتیزانی که ساواک متوجه نشه، تو یک کیسه ریخته بودیم اینها رو، یکی یکی به امام نشون دادیم و تمام شد. امام فرمودن که دو تا کتابچه دیگه هم اینا پخش کردن، شما مثل اینکه اون دوتا رو ندیدید. میگه ما خیلی خوشحال شدیم، تو عجب اشرافی امام داره، پس الانه که به ما بگه برید با مروجان مسیحیت مبارزه کنید، اولویت اول ما همینه. دیگه امام بعدش فرمود ولیکن مسئله ما این نیست. بعد فرمودن ببینید چرا کار ما به اینجا رسیده. بعد فرمودن مسئله حکومته، مسئله قدرته، مسئله حکمرانیه، مسئله سیاستگذاری هاست. سیاستگذاری هایی که در مملکت انجام میشه سیاستگذاری هایی هست که اجازه میده که فعالیت های غیر دینی در سطح جامعه ترویج پیدا بکنه. بنابراین ما باید حکومت رو اصلاح بکنیم. یعنی ایشون با اقتداء به انبیا، که خیلی این واژه رو امام تکرار کرد، اقتداء به انبیا بر اساس ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، از جمله در حدیث اول 40 حدیث این بحث اقتداء به حضرت ختمی مرتبت رو مطرح فرمودن، در سطح داخلی باید با نظام استبدادی مبارزه کرد و مردم سالاری دینی، جمهوری اسلامی به جاش باید بیاد حاکم. خب این اتفاق افتاد. این اتفاق که افتاد به خاطر اینه که خانواده در ایران تونسته اسلامی بمونه در اون مقطع. مسجد پایگاه اصلی انقلاب میشه. مدرسه ها و دانشگاه ها گرفته شده بودن از نیروهای مذهبی و دینی، اما حوزه های علمیه در اختیار نیروهای دینی بود، هنر و رسانه در اختیار اونها بود، البته اقتصاد و سلامت و بهداشت هم در اختیار اونها بود. الان این بخش اخیر سوالشون، الان باید چیکار کرد جناب آقای خراسانی؟ الان ما باید بر اساس همون اقتدای به انبیا باید حواسمون باشه که حکمرانی خانواده رو نباید دست کم بگیریم. یعنی اگر ما خانواده رو از دست بدیم، خانواده ارزش هایی که برش حاکم هست ارزش های اسلامی نباشه دیگه، سنگ بنای جامعه اسلامی، اون هسته جامعه اسلامی دچار آسیب میشه. لذا بحث های مهمی حضرت امام دارن در باب حکمرانی نهاد خانواده، حکمرانی نهاد علم مدرسه به معنی عام کلمه. آیا ما در عرصه مدارس، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، دانشگاه ها، حکمرانی نهاد علم الان مطابق الگویی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن، حضرت امام مطرح کردن، چقدر تونستیم جلو بیاییم؟ اینجا رو بعد بر اساس فلسفه سیاسی اسلامی، بر اساس تربیت انسان عادل، ببینید اگر میخواییم در جامعه عدالت حاکم بشه باید کارگزاران عادل باشن، باید ساختارها عادلانه باشه، باید قوانین عادلانه بشه، باید رفتارها عادلانه بشه. اینا همه در بحث تعلیم و تربیت ریشه داره. در حوزه هنر و رسانه، در حوزه اقتصاد، همین گلایه‌ای که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم هم دارن که ما آنچنان که می‌خواستیم در عرصه عدالت گام‌هایی برداشتیم فرمودن، ولی اونجوری که ما دلمون می‌خواسته اتفاق نیفتاده. اینا برمیگرده که ما در تک تک اینها باید حکمرانیمون رو اصلاح بکنیم. حکمرانی معنی زنجیره، یعنی ما در حوزه حکمرانی نهاد علم باید از اون آغازی که این بچه میره مهد کودک این رو شروع کنیم تا موقعی که میخواد تو دانشگاه فارغ التحصیل بشه، تو حوزه علمیه فارغ، یک زنجیره ای از تربیت رو و تعلیم رو باید براش در نظر بگیریم. ما امروز تو این جهات هممون میدونیم که آسیب داریم دیگه. یعنی مثلا حوزه آموزش پرورش ما الان چقدر افراد شما، یعنی به ارتکازات خودمون مراجعه کنیم، یعنی دور ما موقع مدرسه که میشه دغدغه داریم دیگه که بچه‌مون رو کدوم مدرسه ببریم. یعنی عمده خانواده‌های متدین الان دغدغه دارن، که حتی تو شهری مثل شهر مقدس قم طرف دغدغه داره که کدوم مدرسه هست که اگه من بچه‌مو اونجا بگذارم به تربیت دینیش حالا اگه توجه نمیشه خرابتر نشه. خب این نشون میده ما اینجا اون بحث اقتدای به انبیا و اولویت هامون رو یه کمی جا به جا کردیم. اولویت ما حکمرانی هدایت محور، حکمرانی تعلیم و تربیت. ببینید بحث دوم بود دیگه، فرمود فإن لزوم الحکومة لبسط العدالة و تعلیم و تربیت. در سطح منطقه بحث حکمرانی جهان اسلام رو امام دارن با اولویت مسئله فلسطین. اجمالا عرض میکنم در سطح جهانی هم بحث حکمرانی مبارزه با نظام سلطه رو دارن با محوریت هم مستضعفین که فراتر از مسلمان ها هست و هم امت اسلامی که اینها بتونن با نظام سلطه چیزی که در فرمایشات مقام معظم رهبری تئوریزه شد تحت عنوان سلطه‌گران و سلطه‌ستیزان مطرح شد. فرمودن اونا میخوان ما، یعنی دنیا، سلطه پذیر اونها باشن، در حالی که ما باید سلطه ستیز باشیم. اینها حالا میشه اگر فرصتی بود باز من توضیح خواهم داد، اگر نه که چارچوب کلیش البته همین هست که عرض کردم.
حاکم و سیاست
گذار و ضرورتش هم ما در عرصه حکمرانی میتوانیم به سه زل توجه کنیم، یعنی از راه حکمرانی رو میشه سه زل براش بیان کرد. یکی حکمران هست که میشه حاکم، و یکی مردم هستند که موضوع حکمرانی قرار میگیرند و هدف این هست که افراد جامعه بتوانند بر اساس اهدافی که دین تعریف میکنه، اهدافی که در سیاست توحیدی برد شمرده میشه، در واقع به اون اهداف برسند. و یکم ایده حکمرانی، یعنی در واقع اگر حاکمی بخواهد مردم را به اون جایگاهی که بناس برن، به سرمنزل مقصودی که بناس برسن، بر اساس چه ایده، بر اساس چه نظریه، بر اساس چه الگوی فکری، که در واقع این مبنای فکری یا این ایده هست که پیوند برقرار میکنه بین حکمران و مردم که موضوع حکمران ده. حالا نکته ای که قابل توجه اینه که این حکمران اگر بخواد در الگوی حکمرانی توحیدی بخواد حکمرانی کنه و اهداف نظام سیاسی دینی را برآورده بکنه، دارای چه مؤلفه‌ها و شاخصهایی باید باشه؟ الزامات حکمرانی چی میتوانه باشه؟ به هر حال در عرصه الگوی حکمرانی دین، حکمران و کسی که بناست جامعه را تدبیر بکنه، اعمال حاکمیت بکنه برای اینکه جامعه حرکت کنه به سمت اهدافش، ما سه ویژگی اساسی را بایستی مورد توجه قرار بدیم که به طور ضمنی در مباحث بیان شد. یکی از اینها در واقع دانش به قواعد و مقررات هست، یعنی چون ما بناست که از این اقتدار به دست آمده استفاده بکنیم برای اجرای قانون در جهت نیل به اهداف. حالا بحث سر اینه که طبیعتاً کسی میتوانه جامعه را به اون اهداف برسانه که آگاه به قانون باشه، آگاه ترین باشه. لذا در اون حکمرانی ایدئال، در اون حکمرانی ایدئال، پیامبران بزرگ الهی و ائمه اطهار علیهم السلام حکمران ارزم به حضور شما تدبیر جامعه در جهت نیل به اهداف به شما می‌دهند. لذا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تبیینی که از سیاست بیان می‌کنه که سیاست هدایت جامعه در جهت اهداف هست، در ادامه می‌فرمایند که این ویژه پیامبران بزرگ الهی است و بعد اولیا و عالمان بزرگ دین. بنابراین علم به دین نکته بسیار مهمی است و طبیعتاً این علم همونجوری که اشاره شد علم به تمامیت دین و اون تا علم زمانی میتوانه قاعدتا در ما را به سمت اون قایات و اهداف برسانه که جمع بشه با دو ویژگی و دو شاخص بسیار مهم دیگر در حکمرانی. یکی عدالت هست که قاعدتا بیانگر اون بعد انگیزشی است که اشاره شد در مباحث، یعنی به عبارت دیگه کارگزاران جامعه اسلامی در نظام حکمرانی دینی از سطح عالیش که رهبری نظام اسلامی هست تا لایه‌های پایین به تناسب اون جایگاهی که بناست اعمال حکمرانی بکنه، در سطح فرض کنید یک وزارتخانه، در سطح یک استان، شهرستان، یک بخش، باید آگاه باشه به اون حوزه مأموریت خودش، قواعد اون را دقیقا بدانه. دوم، انگیزه در واقع روحی و عدالت ورزی هست که بخواد، یعنی علم به تنهایی کافی نیست، بلکه این انگیزه هم باید باشه، روحیه مجاهدانه در جهت تحقق احکام دین باید وجود داشته باشه. سوم شاخصش کفایت و کاردانی است، یعنی اشاره فرمودن که گاهی اوقات ببینید این دانشی که رایج در مجامع دینی و حوزوی ما هست، خب خیلی آگاهی بهش دارن، ولی یک انسانی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه لازم هست که ضمن اشراف به اون قواعد و مقرراتی که بناست در الگوی حکمرانی به کار گرفته بشه، از اون کفایت و کاردانی برخورداره. یعنی دقیقاً وقتی که به صحنه عرصه جهانی و داخلی نگاه میکنه، مسائل را با دقت نگاه میکنه، آینده نگر هست، بسیاری از این مسائل خرد و کلان را به هم ربط میده و از دل این مسائل با توجه به اون اشراف علمی که اشاره کردم داره، راهبرد ارائه میکنه. ما در عرصه حکمرانی نیازمند به ارائه راهبرد هستیم. ما در عرصه سیاست، مهمترین شاخصه سیاست گذاری تصمیم گیری است، یعنی تصمیمات به هنگام، یعنی بدون تأخیر و فوت وقت. این مهمترین شاخصه حکمرانی در زندگی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که برخوردار از این ویژگی ها در اندیشه حکمرانی هست و در عرصه سیاست گذاری تصمیمات به هنگام میگیره، یعنی اون روزی که بناس وارد صحنه جامعه بشه و انقلاب بکنه، میاد انقلاب میکنه. اون روزی که بناس فرض کنید که با اشرافی که به مسائل جامعه داره بایستی فرض کنید جنگ را پایان بده و قرارداد در واقع اون پایان چیز 598 رو بپذیره، میپذیره. و اون روزی هم که به هر حال همه دنیا نگاهشون یه جور فتوای به اصطلاح قتل سرمارشدی رو میده. اینها ویژگی ها و مختصات حکمرانی دینی است که من اگر بخوام خلاصه کنم، مهمترین شاخص حکمرانی دینی علاوه بر این چیزی که بیان شد، نگاه قایت مدارانه است که داره، که در حکمرانی بشری به هیچ وجه وجود نداره. این نگاه بنیانهایی است که الگوی حکمرانی ابتکار بر اون بنیانها داره و فرایندی است که این فراینده با این سویژگی اگر باشه، طبیعتاً تحقق بخش الگوی حکمرانی دینی است که میتوانه انسان را از مادیت به افق تعالی و رشد و اهدافی که دین برای سیاست تأمین کرده و در گام انقلاب اسلامی اون افق تمدنی هست، نائل بکنه و برسان
شجاعت شما دفعی بیژگیه که کاردانی میتونیم
دقیقا، یعنی به عبارت دیگه ما سه تا ویژگی کلان داریم که اشاره کردم خدمتون. بعد ما وقتی کفایت و کاردانی رو تجزیه میکنیم، چون یک مفهوم انتزاعی هست، تبدیل میشه به 10 شاخص که شجاعت، این که قدرت شناخت پیچیدگی های نظام بین‌الملل رو داشته باشه، این که توان مدیریتی داشته باشه، این که بینش سیاسی قوی داشته باشه، این که مردم مدار باشه، این که بتوانه در واقع بر اساس اون افق دیدی که داره و دانشی که داره الفت و انس ایجاد کنه، که یکی از شعارهای انقلاب اسلامی وحدت امت اسلامی بوده که ما همواره در فرمایشات حضرت امام میبینیم و در سلوک سیاسی ما مقام معظم رهبری به وضوح اینها قابل تشخیصه. یعنی هم این کفایت و کاردانی تبدیل میشه به دست شاخص، هم این عدالت تبدیل میشه به شاخصهای ملموس و محسوس، و هم اون دانشه تبدیل میشه به این شاخصها، که مثلا از جمله اونها اگر من بخوام اشاره کنم این که به هر حال مهمترین شاخص علمی یک کسی که در مسند حکمرانی قرار میگیره اینه که مسائل پیچیده نظام سیاسی و عرصه بین الملل را مثل بسیاری از این قوانین دریاها و ارزم به حضور شما حقوق بین الملل را بتوانه تبیین فقهی بکنه. این خب مسائل مستحدثه است که وجود داره و در عرصه های دیگر چه بسا انسان نتوانه تحلیل بکنه. اینها شاخص هایی است که به هر حال ذکر میشه که در خود حکمرانه، طبیعتاً اون وقت وارد زل مردم هم که میشیم یه مختصاتی را شاید بشه ذکر کرد. راجع به اون ایده هم من اگر در یک جمله بخوام خلاصه بکنم، اون ایده این هست که مهمترین شاخص اندیشه حضرت امام در الگوی حکمرانی دینی تفکیکی است که ایجاد میکنه بین اسلام ناب و اسلام آمریکایی، که اسلام آمریکاییش در زمان ما دارای دو جلوه اسلام لیبرالی و اسلام متحجر هست. و طبیعتاً یکی از شاخصهای حکمرانی مطلوب شفافیت این مرزگذاری هاست، چه در ایده، چه در اون حکمران، چه در عرصه مردم. این چیزیست که خب به هر حال در خود ایده نکته بسیار حائز اهمیتی است در اندیشه حضرت امام، اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی که مصداق اسلام آمریکایی اسلام لیبرالی و اسلام متحجر هست، که امروزه در فرمایشات مقام معظم رهبری هم مکرر مورد استفاده قرار میگیره. در ارتباط با مردم هم فقط من به این جمله بسنده میکنم که در فرمایشات حضرت امام ما اگر صحیفه امام را فراوانی توجه حضرت امام به مردم را مورد توجه قرار بدیم، واقعا عنصر مهمی است که هم جایگاه مردم را نشان میده، هم نگاه حکومت به مردم را، به این معنا که اونها صاحبان ولایت ما هستند، صاحبان چیز ما هستند، و اینکه حکومت و کارگزار در الگوی حکمرانی خادم مردم هست. این میز الگوی حکمرانی دینی هست در قیاس با حکمرانی دنیا خواهانه، اهم از مدعیان دموکراسی و استبداد.
خیلی سپاسگزاریم. ما 10 دقیقه فرصت داریم، دو تا 5 دقیقه به عنوان حسن ختام نشست امشب.
خواهش میکنم. من یه جمع‌بندی میکنم بحثی رو که داشتم. از منظر فلسفه سیاسی ما میتونیم بگیم که این زنجیره حکمرانی و سیاست‌گذاری که مبتنی میشه بر اون حکمرانی 6 تا رکن داره. یکی رکن مبدأ هست که عرض کردیم، مبدأ در حکمرانی متعالی توحیدی است، در حکمرانی متدانی شرک‌آلود هست. دوم بحث مقصد مطرحه و اون اهداف و غایات که هدف فرایندی، یعنی در ضمن مسیر در حکمرانی متعالی بحث عدالت در همه ساحات و سطوح مطرحه و در نهایت در غایت و مقصد لقای الهی، بحث بهشت، بحث سعادت دنیا و آخرت مطرح میشه. اما در حکمرانی متدانی یعنی دنیا گرایانه فقط بحث ها ناظر به اهداف دنیوی هست. اگر تعبیر فیلسوفان سیاسی متقدم رو به کار ببریم، در یک الگو فضیلت محوره، یعنی الگوی متعالی، ولی در اون الگوهای متدانی ممکنه که فسق محور باشه یا جاهلیت محور باشه یا زلالت محور باشه. رکن سوم خود کنشگران و بازیگران و افرادی هستند که ایفای نقش میکنن، یعنی حکمرانان و کارگزاران حکومتی و نهادها، که در حکمرانی متعالی بحث انبیا، بحث ائمه علیهم السلام و بحث عالمان و فقهای جامع و شرایط در عصر غیبت مطرح هستند و همینطور دیگر مؤمنان صالح، مؤمنان دارای عمل صالح. اما در حکمرانی متدانی خب شرایط به گونه دیگری رقم میخوره، کارگزاران حکومتی اونجا ویژگی های دینی براشون ذکر نمیشه. هم در عصر انبیا کارگزاران کسانی بودن که در مقابل انبیا قرار داشتن، حالا از فرعون و قارون و نمرود و اینها شما بگیرید تا بیاد به خود عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و پس از اون. عنصر چهارم میشد محرک ها یا پیشران های حکمرانی، که در حکمرانی متعالی پیشران های معرفتی و انگیزشی توحیدی بود، یعنی در بحث معرفتی ما محرک های معرفتی وحیانی رو هم داشتیم در کنار محرک های عقلانی و تجربی و شهودی، و در حالی که در اون حکمرانی متدانی فقط محرک های معرفتی تجربی و احیاناً وهمی، تخیلی و حتی خرافات و اینها هم ممکنه که بیاد. در محرک های انگیزشی در بخش متعالی انگیزه ها باید لله باشه، که امام بیش از 60 بار به این آیه قرآن در فرمایشاتشون استناد کردن که قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، در حالی که در اون حکمرانی متدانی لنفس میشه. حالا لنفس که شد یا بحث امیال یا بحث غضب و سبوعیت یا بحث شیطنت هست، یعنی امام سه تا بحث داره، میگه بحث ها یا بحث های بر اساس میل و شهوت و این هاست. طرف قدرت خواهه، دنبال قدرت، دنبال ثروت، دنبال شهرت، در حالی که اینها در تفکر اسلامی اگر کسی به هر قیمتی دنبال قدرت باشه این الهی نیست. قدرت یک ابزاریه که برای تحقق عدالت اون رو ما میخواییم، نه اینکه از هر روشی که شد. پنجم و ششم هم دیگه فرصت تمام شد، بحث زمان و مکان هست، یعنی دو عنصر زمان و مکان و مقتضیات زمان و مکان که خب در بحث امام خیلی برجسته هست، مخصوصا در سالهای پایانی عمر شریفشون، که ما باید به حواسمون باشه که الان این الگوی حکمرانی متعالی و توحیدی و عادلانه اسلامی رو در چه زمان و زمانه ای و در چه مکان و جغرافیا و موقعیتی میخواییم اجرا کنیم. وقت در ایرانه باید مسائل ایران اولویت ما باشه، یه وقت در یک کشور دیگری هست، یعنی اون بحث اولویت ها متناسب با مسائل و مقتضیات زمان و مکان هست که در حکمرانی و سیاستگذاری باید مورد توجه قرار بگیره. لذا اگر این چرخه ای رو که عرض کردم با این 6 تا رکن مد نظر قرار بدیم، زنجیره حکمرانی متعالی روبروی زنجیره حکمرانی های متدانی، چون اونها متکثر هست، که همطور که جناب استاد نوروزی هم فرمودن بر اساس تفسیر سوره مبارکه هم حضرت امام در اونجا 2 تا الگوی متدانی رو برجسته کردن، یکی الگوی زالینه، یکی الگوی مغضوبین هست، در حالی که حکمرانی متعالی همون صراط مستقیم هست، یعنی اونجا بر پایه 3 الگوی حرکت کردن، ولی در شرح حدیث جنود عقل و جهل اونجا 8 الگو رو مطرح کردن که دیگه فرصتی نشد که ما وارد اون بشیم. یکی الگوی متعالیه که همون الگوی عاقلانه عادلانه هست یا توحیدی عادلانه، و 7 هم الگوهای متدانیه که اونا دیگه بحثش مفصل هست.
به هر حال ما اگر حکمرانی رو حیات فرایندی در نظر بگیریم که تا
تکیه داره به اون مبنا به تحقیقی که جناب استاد اشاره فرمودن شیش روک و اون قایت را مد نظر قرار میده که تلاش میکنه انسان را تدبیر بکنه و با تکیه و مبنی به اون قایت برسونه و از امکانات و ظرفیت ها استفاده بکنه الذین مکناهم فی الارض اقام الصلاة برای اینکه برسیم به فلاح و سعادت و بهبودی. در کل این فرایند به هر حال حکمرانی دارای یک مختصات و شاخصهایی هست که این شاخصها برجسته میکنه الگوی حکمرانی ما را در قیاس با الگوی حکمرانی غیر توحیدی، اعم از این که درست دین باشه یعنی اسلام به قول معروف تهجر و تکفیری و یا ارزم به حضور شما الگوی به اصطلاح دموکراتیک و استبدادی. یکی از این شاخص ها پیوستگی دین و سیاست که بسیار عنصر مهمی است و با حرکت حضرت امام این حرکت در تاریخ معاصر نهادینه میشه. عنصر دوم عدالت ورزی و عدالت محوری هست که به هر حال سیاست ورزی ما مبتنی بر عدالت و اخلاق و معنویت. سومین شاخص جایگاه مردم هست در این نظم حکمرانی که اشاره کردن مردم ولی نعمت ما هستن و کارگزار ما خدمتگزار اون. عنصر چهارم خدمت مداری کارگزار هست که در واقع هدف این هست که این تزاهم ها رفع و رجوع بشه برای اینکه انسان به اون قایت برسه. پنجمین شاخص اسلام ناب مبنای نظم حکمرانی هست در قیاس با اسلام آمریکایی، اسلام تهجر و در قبال اندیشه های سکولاری که حالا غیر دینی هم هست. بنابراین مبناش میشه اسلام ناب. ششمین مؤلفه و شاخص شفافیت مرزگذاری ها هست، یعنی حد خودش را، مرز خودش را با جبهه باطل به شفافیت بیان میکنه. به تعبیر دیگه استکبار ستیزی یکی از شاخص های این الگوی حکمرانی استکبار ستیزی هست. و آخرین مؤلفه هم وحدت امت اسلام، یعنی در عرصه فراملی وحدت امت اسلامی، در عرصه داخلی اون جایگاه مردم که عنوان مؤلف سوم مورد توجه قرار گرفت. به هر حال اینها شاخص هایی است که به نظر میرسه در الگوی حکمرانی دینی میشه مورد توجه قرار بگیره.
خشمم خیلی سپاسگزاریم، مباحث بسیار خوب، زیبا و قابل توجهی رو مطرح فرمودید. البته بسیاری از محورهایی رو که مد نظر بود فرصتی نشد که پرداخته بشه و جای بحث هم هست و واقعا ضرورت هم داره که این بحثات رو جامعه با همین بیان و زبان بسیار شیرین شما ستون بزرگوار بیان بشه مورد استفاده هم قرار بگیره. تشکر هم میکنم از بینندگان عزیز که به صورت مجازی این نشست رو پیگیر بودن. نشست حکمرانی و سیاست‌گذاری به امام خمینی به همت گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکومت اسلامی و در آستانه 33 سالگرد ارتحال حضرت امام رحمت الله برگزار شد. از همه دوستان و همکاران عزیز که میشب زحمت کشیدن تا این ساعت برای اجرای این برنامه همت داشتن هم سپاسگزاری میکنیم. جلسه رو به پایان میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل